بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. کلمه عبادت وقتی ذکر میشه اذهان بیشتر مردم متوجه واجبات الهی فرائض خداوندی میشه، فکر میکنن که عبادت همین فروع دینه که در 10 بخش تنظیم شده یا در نهایت شامل مستحبات هم از عبادات میشه، در حالی که کلمه عبادت در اسلام بنابر روایاتمون و آیات قرآن مجید یک مفهوم گسترده داره و گستردگی مفهوم هم تمام کارهای مثبت مردم مؤمن رو شامل میشه، چرا که غیر مؤمن اگر کار مثبتی انجام بده در این که کار خوبه و نیکوه اما عبادت حساب نمیشه. علتش هم اینه که غیر مؤمن یعنی منافق، مشرک، کافر، لائیک هیچ ارتباطی با پروردگار مهربان عالم نداره و فقط میشه گفت کارش حسن فعلیه، حسن فاعلی چون نداره شامل رضایت و پاداش پروردگار عالم نمیشه. اونی که هم حسن فاعلی داره یعنی مؤمنه و هم حسن فعلی داره، کارش هم بر اساس خواسته خدا و انبیا و ائمه طاهرین یا عقل سلیم انجام میگیره، عبادت به حساب آمده و دارای پاداش. این معنا رو من از چند روایت براتون عرض میکنم و بعد میرم سراغ چند آیه که پروردگار بزرگ عالم بهترین بندگانش رو با عنوان عبدالله یا عبادالله یا عبادونا تعریف کرده که معلوم میشه این مقام عالی ترین مقامه و تمام مقامات شاخه ها و گل ها و محصولات این مقامه، انقدر هم مهمه که ملت اسلام رو در شبان روز به صورت واجب حتی متذکر مسئله عبادت هم کرده، هم در سوره هم ایاک نعبد و هم در تشهد نماز که مقام بندگی پیغمبر رو ما به صورت واجب متذکر میشیم و بعد مقام رسالت رو، یعنی تا کسی بنده نباشه یا به اون مقامات خاص نمیتونسته برسه یا به مقامات عام. مقامات خاص مثل نبوت و امامت به معنای خاصه که در معصوم تجلی داره و مقامات به معنای عام چون تعداد انبیا و ائمه طاهرین خوب انتخابی پروردگار، نیازم نبوده که کل پیغمبر باشن یا کل امام باشن، معنی هم نداشت که کل پیغمبر باشن. و پیغمبر بودن برای تبلیغ چی؟ اگر کل انسان ها به مقام نبوت نائل می شدن، اصلا مسئله تبلیغ و هدایتی براشون در کار نبود. بالاخره پروردگار همینطور که در عالم مادی نظامی قرار داده، در عالم معنویت و روحانیت و مسائل الهی هم یه نظامی قرار داده. کل بنا نبوده جبرئیل بشن، کل بنا نبوده میکائیل بشن، کل درخت ها بنا نبوده درخت گردو بشن، کل بوته ها بنا نبوده بوته خربوزه بشن. بالاخره این اختلافات اصولی و تفاوت ها بر حکمت پروردگار استواره. کارخونه با این تفاوت ها یک کارخونه کامله. حتی در تنظیم جسم موجودات ببینید چقدر تفاوت وجود داره. استخونای بدن خود ما بینشون تفاوت وجود داره، موهای بدن بینشون تفاوت وجود داره. دوتا لب بیشتر لازم نداشته، انسان همین دوتا رو عنایت کرده. دوتا گوش، دوتا چشم کجا قرار داشته باشه؟ این قابل ایراد نیست که چرا همه وجود من چشم نیست؟ و نمیشد چشم باشه اون وقت دیگه انسانی نبود. اگه بنا بود همه پیغمبر باشن دیگه مسئله هدایت و حلال و حرامی رو ابلاغ کردن معنی نداشت. یه عده‌ای باید معلم باشن، یه عده‌ای باید متعلم بشن. این متعلم ها با اون معلم راه نجات براشون باز میشه. اونا مقامات خاصه. من نباید توقع داشته باشم چون یه عمری نصف شبهامو بیدار بودم و گریه کردم و عبادت کردم و تقوا پیشه کردم و زهد پیشه کردم، چرا به من وحی نازل نمیشه یا فرشته نازل نمیشه؟ توقع واقعا توقع بیهودهی. اما مقامات عام که در قرآن مجید هم مطرحه، مثل مقام صدیقین، مقام لقا، مقام قرب، مقام رضای حق از عبد، مقام توکل، مقام صبر، اینا یا بعضیاش خودش عبادته یا از عبادت ظهور میکنه. این دیگه قابل بررسیه در آیات قرآن مجید. برای مؤمن یعنی اونی که حسن فاعلی داره، حالا اگر حسن فعلی هم داشته باشه ولو اینکه کار در ارتباط با خدا نباشه، که من کنار خیابون یه کوری رو ببینم میخواد رد بشه و معلومه که منتظر یکی دستشو بگیره ردش بکنه، این در عموم اعانه به مؤمنه که فرمان خدا یا انبیا یا ائمه است، این فرمان بردن میشه عبادت و براش ثواب قرار داده شده. من الان همه روایات رو که نمیشد براتون بخونم، اما نمونه براتون عرض میکنم که تعبیر به عبادت هم شده این حسنهای فعلی. امیر المؤمنین میفرماین در کتاب قرره، عرض میکنم که شما همین ابتدای کلمه رو در قرر بگیرید یا هر لغتشو، ابدا یه مسائل عبادت رو امیرالمؤمنین در قرر بیان میکنه، ان من العباده. ببینید یکی جزء عبادته، عبادت فقط نماز و روزه و حج و فرائض الهی و واجبات نیست، از جمله عبادت ها لین الکلام اسم انس جار و مجرور که مقدم شده خبره، ان من العبادت لین الکلام. خیلی مهمه که آدم عادت داشته باشه با همه، حتی با دشمنانش، نرم حرف بزنه، آرام حرف بزنه، سر کسی داد نکشه، با تلخی حرف نزنه، با عصبانیت حرف نزنه. قرآن مجید در سوره لقمان داره، همون اوائل به اصطلاح فرمایشات خود لقمانه که خداوند نقل می فرماید وقزز من صوتک، پسرم صداتو بیار پایین، با هیچگی با داد حرف نزن. حتی در مباحثات طلبگی هم می تونه آدم مباحثاتو تمرینی قرار بده برای نرم حرف زدن. گاهی ملاحظه فرمودی دو تا طلبه دارن مباحثه میکنن، غریبه بیاد رد بشه فکر میکنه این دوتا به شدت دعواشون شده، فکر نمیکنه که اینا رفیقن و هم مباحثن و زورن با همدیگه سر سفره غذا تو حجره با کمال محبت قرار میگیرن. نیاز به داد زدن نی، با توجه به این که بعضی ها میگن حرف حساب داد نداره. یکی این سوره لقمان رو باید توجه داشت، وقزز من صوتک صداتو بیار پایین. یکی این که عنایت باید داشته باشید در آیات قرآن فریاد جزء عذابهای الهی شمرده شده. ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون، سوره مبارکه یاسین. این مجالسی که بلنگوها رو خیلی بلند میکنن در داخل جلسه و گاهی هم بوغا رو میذارن بیرون تا یه فرسخی صداش میره، کرارن هم مردم گله کردن، شکایت کردن، حقشون هم هست. صدای بلند فشار میاره به اعصاب. اصلا الان تو دنیا یه مسئله ای که به عنوان آلودگی ثابت کردن، آلودگی صوتیه. این دادها، این فریادها، این صدای موتورا، صدای ماشینا، صدای هواپیماها بی اختیار روی اعصاب مردم، روان مردم، مغز مردم اثر میگذاره و این واقعا خیلی روایت عجیبیه که 15 قرن قبل امیرالمؤمنین میفرماد آروم حرف زدن، نرم حرف زدن من العباده. چرا من العباده؟ چون در قرآن میگه صدا تو بیار پایین، چون در قرآن میگه فریاد و عربده و داد و بیداد جزء عذاب هاست، چون در قرآن به موسی و هارون میفرماد اذهبا الی فرعون انه طغی، عصبانی نشین، از کوره در نرین، تلخ نشین، و قولا له قولا لینا، آروم باش حرف بزنین. حالا یا باید قبول بکنه یا قبول نمیکنه، لعله یتذکر و او یخشا، برای اینکه متذکر حقایق بشه و خشیت من الله پیدا کنه. خب هدف من اینه که او این بشه، حالا این خودش دلش خواست اون نشه، اون دیگه یه پرونده دیگه داره. در روایاتمونه که رسول خدا امیر المؤمنین میفرمد، در این کتابهای سنن النبی هست، بهترین سنن النبی که نوشته شده این از صحیح و من سنن النبی جعفر مرتضای لبنانیه که مدت زیادی هم قم بود ایشون، 30 جلد بسیار کتاب با ارزشیه. اونجا میبینید روایات و درباره هست شکل حرف زدن پیغمبر، تون حرف زدن پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو. امیر المؤمنین میفرماید اولا هر وقت ایشون حرف میزد کلامه حکمتون، تمام گفتارش علم بود، علم یقینی، تمام گفتارش علم کاربردی بود. اینا معانی حکمته که در کتابها اومده، دانش کاربردی. ولی عادتشون این بود که بسیار آرام حرف می‌زدن، نه خیلی یواش که مستمع نشنوه، نه بلند که مستمع رو بکوبه. این منال عباده است. و افشاء و سلام، این که آدم به هر کی میرسه، این دستور خدا در شب معراج که اصلا پخش بکنید سلام رو، ظاهر بکنید، آشکار بکنید سلام رو. البته درباره سلام امام صادق یه معنای جالبی دارن که احتمالاً تو کتاب مصباح و شریعه نقل شده که حضرت می‌فرماید سلام شما به طرف مقابلتون، یعنی اعلام امنیت. معمولاً این کلمه هم در قرآن به معنی امنیت اومده، در سوره رعد و الملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، درباره کسانی که اوصاف مؤمن رو دارن روز قیامت، که در ابتدای بیان مسائل از آیه 13 به بعد تا 16-17 هم بسیار آیات مهمیه که من این آیات رو 4 سال در یکی از شهرها سالی 10 شب قطعه بحث کردم. این نمایت یتذکر و اولو الالباب، بعد اولو الالباب و خود حضرت حق معنی میکنه که چه ویژگی هایی دارن، بعد اینا رو میفرماید وقتی قیامت وارد میشن و الملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، محاصره بین ملائکه رحمت میشن. سلام علیکم بما صبرتم، این سلام لفظی نیست، اعلام امنیت که شما از عذاب، فزع اکبر، شدت قیامت، حساب سخت در امان هستید. علتش هم به ما صبرتون، چون زمانی که در دنیا بودید حبس کردید خودتونو در برابر تمام انحرافات و گناهان، نگر داشتید. از صبر و حبس و نفس، این که خود رو حفظ کردید و نگاه داشتید که در گناه و در فرهنگ‌های بیگانه نیفتی. پیغمبر اکرم می‌فرمایند، من روایاتی رو عرض کردم، انتخاب کردم، که این موارد به عنوان عبادت بیان شده. نظر الولد الى والدی حبا لهما، قید گذاشته پیغمبر که اینجور نیستش که هر بچه‌ای بیاد بشینه در حالی که در دلش قل داره نسبت به پدر و مادر و بیمیله و رفیقش خیلی مقدم تر از پدر و مادرشه، یا خدای نکرده بنابر آیات سوره اسراء در باب والدین که خدا می فرماید اون چه در قلبتون می گذره نسبت به این دوتا من آگاهم، نگذرونید این حرفا رو که حالا پدره یه گوشه افتاده داره ناله می کنه، مادره دست به زانوش می گیره را بره، شما هم تو قلبتون بگین این دوتا کی عمرشون تموم میشه که راحت بشن، یعنی من راحت بشم نه اون دوتا. نگذرونید اینو در قلبتون. نظر فرزند الى والدی حبا لهما عبادتون، که با محبت، با عشق، با علاقه به چهره این دوتا نگاه کردن که اونام از نگاه آدم این محبت رو بفهمن. میشه فهمید نگاه ها رو که چه نگاهیه؟ این برای انسان عبادته. من یه شهری منبر میرفتم، البته با دو فرزند اون بزرگوار که من ندیده بودمش رفیق بودم، هر دوشونم دانشمند برجسته ای شدن، دوتاشونم روحانی بودن، یکیشون فوت کرده، یکیشون هم دیگه ایام پیری رو داره میگذرونه. اینا پدرشون در اون شهر یه روحانی واقعا مورد توجهی بود، نمازش هم خیلی شلوغ میشد، ولی این پدر تا ایام 22 سالگی زردشتی بود، چون پدر و مادرش زردشتی بودن. بعد تو برخورد به افراد مؤمن، افراد مسلمان، اینایی که عملا اسلام رو تبلیغ میکنن نه زبانن، خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد من هر دو سه سالی یه بار میتونم شما رو زیارت بکنم، چون بین من و شما جدایی طولانی میشه، یه چیزی به من یاد بدین که برای من تو زندگی همیشه قابل عمل باشه. حضرت فرمودن کونو دعاتن ناس به غیر السنت کن، به جای امر به معروف زبانی عملا امر به معروف بکنید، عملا مردمو به دین دعوت بکنید، عملا یعنی مردم از شما ادب ببینن، گناه نبینن، معصیت نبینن، جلفی نبینن، پاکی ببینن، مهر و محبت ببینن. یه زمانی تهران ما شهر داری تو میدون توپخونه بود و ساختمونش هم مال زمان رضاخان بود، ساختمون قدیمی بود، خیلی هم زیبا بود که کلشو خراب کردن و اونجا رو تقریبا اضافه کردن به توپخونه. یه مهندسی، من نوجوان بودم، یه مهندسی در اون شهرداری بود، یهودی بود، یهودی هم خیلی دیر مسلمون میشه، غیر مسیحیه. این مهندس یهودی مسلمان شد، دوستان شهرداریش بهش گفتن چه عجب، ما نمی دیدیم به تو نماز میخونی، روزه میگیریم، مثلا آداب اسلامی رو به جا میاری، به کی برخوردی؟ کی باید حرف زد؟ چه کتابی رو مطالعه کرد؟ گفت من کتاب مطالعه نکردم، کسی هم منو به اسلام دعوت نکرد. ما بنا بود یه منطقه ای رو خیابون بکشیم که واجب بود باید یه کوچه رو با خونه های دو طرفش رو مینداختیم تو این خیابون، به تمام خونه ها اخطاریه دادیم، خیلی هم نرم که صاحب خونه ها ما لازم این خیابون رو باز بکنیم، شما بیان شهرداری ما قیمت خونه هاتون رو بهتون میدیم، قیمت هم مناسب گذاشتیم، یعنی زور به مردم نگرفتیم. حالا چند ما طول کشید تک تک این مالک ها اومدن و سندشون رو آوردن و پولشون رو دادیم و به نام شهرداری کردیم، فقط یه آخوند نیومد. ما قیمت هم میدادیم تو اخداری ها که مثلا زمین شما 200 متر 300 متر اینقدر پولش میشه، بیاین و واگذار بکنید، سند بزنید، پولتون رو بدید. خونه ها رو همه رو خراب کردیم، فقط ما رو آخونده مونده. که یه روزی اخطار براش برستادیم، ما تشریف بیارین، اگه نیاین ما به اجبار پولتون رو میرزیم بانک بردی زل میزنیم خونه رو خراب میکنیم. که یه روحانی اومد، باید هم میومد دفتر من، خیلی با وقار با ادب تمیز، گفت من مالک خونم و شما نسبت به قیمت گذاری خانه من ظلم کردی. گفتم آقا اسم مبارکتون، گفت من حسین علی راشدم که 25 سال شنبه جمعه تو رادیو سخنرانی میکنم، که من از رادیو قرآن و اصلا از صدا و سیما هم حتی خواستم که سخنرانی های ایشون سخنرانی های عالمانه است، حکیمانه است، بذاریم. چرا تعطیل کردین این نوع سخنرانی ها رو؟ ظاهرا هفته یکی دو بار رادیو میذاره، حالا نمیدونم رادیو قرآن من تو به اصطلاح اطلاعیه های رادیوها تو روزنامه دیدم، بسیار سخنرانی های خوبی داشت، 16 جلدش هم چاپ شد زمان خودش. من یه وقت یه دوستی داشتم این 16 جلد رو به من هدیه کرد، دلم میخواست ببینم مدارک سخنرانی 25 ساله ایشون که اینقدر زیبا بوده چی بوده، چه کتابی بوده. دیدم هم این کتاب محجت البیضای فیض کاشانیه که 8 جلد 4000 صفحه هست، های 25 سال دیگه هم سخنرانی میکرد بازم مایه میداد این کتاب. گفت من حسین علی راشدم. گفتم آقا ما چه ظلمی به قیمت گذاری خونتون کردیم؟ گفت خیلی ظلم کردیم شما. اون زمان، یعنی این داستانی که من میگم شاید مال 60 سال پیش باشه، گفت شما خونه منو 14000 تومن قیمت گذاشتین و این یه قیمت ظالمانه است. گفتیم خب چقدر باید بهتون بدیم؟ من هرچی هم میگفت حاضر بودیم بدیم خونه رو خراب کنیم. گو من دو سه تا آدم متخصص، چون خودم هیچ تخصصی در زمین و خونه ندارم، اووردم قیمت گذاری کردن، نهایت خونه من از 6000 تومن بیشتر قیمت نداره. شما 8000 تومن از بیت المال این مملکت میخواین اضافه بدین به من و منو مدیون 25 میلیون جمعیت بکنید چون راشدم؟ گفت من اول بهش گفتم آقا من مهندسم یهودی، اول منو مسلمون کن. اگر اسلام اینه که انصاف نی آدم متدینه به فرهنگ دیگه باشه، که گفت مسلمون شدم، بعدم 6000 تومن رو دادیم و ایشونم سند رو به نام کرد و رفت. کونو خیلی دلالت جالبیه، دعا تن ناس به غیر السنتکم. من به بعضی ها گفتم چرا طلبی شدیم؟ گفتن باعثش رفتار اسلامی پدرمون بود. به بعضی ها که پدرشون اهل خودمون بودن گفتم چرا نرفتین روحانی بشین؟ گفتن ما اون دینی که از بابامون، اون اعمالی که دیدیم از این دین رو نخواستیم و این اسلام رو نخواستیم. خود ضرر انحراف یک مسلمان تو خانوادش برای همسرش و بچه‌هاش خیلی زیاده و منفعت انسانی که هم بیرون، هم تو خونه، هم تو خلوت، هم تو جلوت صدق داره، درستی داره، پاکی داره، خیلی زیاده منفعتش. خب حبن لهما عبادتون. امام صادق می‌فرمان این به نظر من گل روایات عباداته بعد از واجبات. توحف الاغول 46 صفحه، این چاپی که من دارم چاپ مرحوم علی اکبر غفاری چاپ صدوق. امام صادق می‌فرماند روایت در یکی از بهترین کتابامونه که خیلی هم قدیمیه، محاسن برقی جلد 1 صفحه 247، خیلی روایت عالیه. ان فوق کل عبادتن عبادتون. شما هر عبادتی رو که حساب بکنید میشه عبادتی فوق او رو هم یافت. همینطور هی بره بالا بره بالا. و حبنا اهل البیت افضل عبادت. این عشق قلبی به ما اهل بیت، اون ارتباط محبتی به ما اهل بیت بالاترین عبادته. چرا؟ این آدم دلیلش رو باید بخواد. چرا بالاترین عبادته؟ برای اینکه رسول خدا به دستور پروردگار بعد از خودش این بزرگواران رو به عنوان امام معصوم، پیشوا، مقتدا معرفی کرد که یک کار اینها حفظ دین واقعی خدا از انحراف بوده. چون پیغمبر کرارن فرمود بعد از من، امت من 73 فرقه میشن. این 73 فرقه 73 فرقه مذهبیه نه حزبی، که البته الان شاید بالای 200 فرقه باشن، اما این فرقه همه به این 73 تا برمیگردن. یه فرقه اهل نجاتن و اون فرقه انت و شیعتو که یا علی، یعنی 72 فرقه دیگر رو من از نظر دینی منحرف میدونم. و اگر ائمه معرفی نشده بودن، یعنی به اراده خدا نگذشته بود که این 12 نفر بعد مرگ پیغمبر امام جامعه نباشن، بعد مرگ پیغمبرمون 2 روز اول دین به انحراف کشیده شده بود، دینی هم که دست دیگران افتاد اصلا از دین بودن خارج شد، اسمش دینه، به جای اینکه ما اسلام فرقه های دیگر اسلامی رو بگیم اسلام پیغمبر و قرآن، باید بگیم اسلام اموی، اسلام عباسی، اون اسلامی که اسلام خدا و انبیاست، همونیه که در قرآن مجید و نبوت پیغمبر و امامت ائمه مطرحه، اون اسلام نابه. محبت به این بزرگواران در صورتی محبت قابل قبوله که کاربردم داشته باشه، نه فقط در قلب پنهان باشه، به تعبیری که خود قرآن داره لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، در جلد هفتم المنار سید رشید رضا که خیلی هم موافق با ما نیست، با شیعه نیست، البته در ترجمه کردن آیه کاری به ما نداره، او به عنوان یک عرب لغت عربی رو ترجمه کرده، بحث میکنه، میگه مودت، محبت همراه با اقتدای به محبوبه، یعنی این اقتدا در مودت لحاظ شده، اصلا جزء ذات کلمه است. البته منظور امام صادق خب معلومه، محبت کاربردیه، محبتیه که اطاعت و پیروی دنبالش باشه. ان فوق کل عبادت عبادتون، همین اقتدای به ائمه خب ما رو به دین سالم، به معانی سالم قرآن، به معانی سالم حقایق میرسونه. شما بحث توحید رو در کتب اهل سنت ببینید، در نهج البلاغه هم ببینید. من یه شب تو مسجد الحرام، شب جمعه بود، به یه کسی گفتم که امشب شب جمعه است، امتیازی هم داره بر شبهای دیگه؟ گفت بله. گفتم امتیازش چی؟ گفت امتیازش اینه که خدا صندلیشو از عرش، حالا فکر کرده عرش تجسیمه، عرش امیرالمؤمنین میفرماد اون مقام علم و فرمان روایی خدا بر کل هستیه، به معنی تختی نیستش که چهار تا پایه داره و متکا و دوشک و پشتی روش انداخته باشن. گفت صندلیشو ور میداره میاره آسمون اول، میشینه رو صندلی، پاهای مبارکش هم دراز میکنه، گوششو میگیره طرف زمین که دعای بندگانشو بشنوه. میخواستم بهش بگم با این وسایل الکترونیکی، خب به جبرئیل میگه یه بلنگو بیاره مسجد الحرام، میکروفونشو بذاره، سیم کشی بکنه به عرش، دیگه زحمت نکشه اون بالا اینقدر راه رو بیاد پایین و دوباره بره بالا. شما فرق بین توحید شیعه و اهل سنت رو ببینید، فرق بین خوش به حال او اگه شما پیشش بودی این توجیه رو میکردی، با خیال ما هم راحت میشه. نه ما تجسیم قائل نیستیم ابدا، ما تو روایاتمون ائمه میفرماین اگر خلاف کمثل ایشای چیزی بود مال ما نیستش، قابل رده. نه اون که فراوون داره، فراوون یعنی شما احقاق الحق تعلیق شده مرحوم آقای مرعشی رو ببینید و کتابای دیگه شون، البته کتابایی که جدید دارن چاپ میکنن اینا رو دارن حذف میکنن، یعنی دزدی میکنن از مؤلف کتب، ولی ثبت زیاد یا علی انت و شیعت و کم هم الفائزون، بله دارن اهل تسنن هم. ان فوق کل عبادت عبادتون، واقعش اینه، و حبنا اهل البیت افضل عبادتین، یعنی این ریشه است، این به اصطلاح یه مطلبی رو راجع به گردو میگن، میگن اون گردو یه پوست چوبی داره، بعد رو خود مغز یه پوست نازک داره، زیر پوست یه مغز داره، داخل مغزم یه چربی و روغن داره که خود اون حافظ این گردو، حالا چه موادی داره تو کتابا نوشتن، اصل چربی دین خدا، روغن دین خدا، عشق ورزی به اهل بیت با لحاظ اطاعت. کتاب اعمالی شیخ طوسی صفحه 454 چاپ جدیدش با تحقیق چاپ شده، اونو من تهران داشتم، نمیدونم صفحه چنده، ولی روایت معلومه. باز لفظ عبادت به عنوان اینکه یه مفهوم عام داره به کار گرفته شده. النظر الی العالم عبادتون، اما خب اینجا هم واقعا باید عالم و مقید کرد. ما روایاتی در کافی داریم که امام باقر می‌فرماید نحن العلماء، که اختصاصا هم اهل سنت اتفاقا روایت رو از عمر نقل میکنن که عمر وقتی امیرالمؤمنین رو میدید خیلی خیره میشد به چهره حضرت، بعد یکی بهش گفت چقدر نگاش میکنی؟ گفت سمعت عن رسول الله ان نظر علی وجه علی عبادتون. یه معنیش اینه عالم، نحن العلماء، یه معنیش هم من کانم من الفقها صائنا لنفسه، یا علی مرجع تقلیدم نیست، بالاخره یه عالم ربانی باشه، عالم در حد خودش عادلی باشه، نه فقط به چهره این عالم، بلکه در روایاتمون داره به در خونش هم نگاه کردن عبادته. و نظر و الال امام المقصد عبادتون، به پیشوای عادل و رهبر عادل هم نگاه کردن عبادت. و نظر و الال والدین به رعفت و رحمت عبادتون. من به نظرم دو تا کتاب شما اگه داشته باشی جز کتابای ابزاری ماست، یکی فروق اللغات که اونجا فرق مثلا رحمان و رحیم، رعفت و رحمت، اینا بیان شده. مفصل ترش این کتاب 14 جلدی مرحوم آقای مصطفیه که من باهاشونم محشور بودم، واقعا از اولیاء خدا بود، خیلی انسان والایی بود، کلمات التحقیق فی کلمات القرآن که 10 برابر کتاب راغب اصفهانی، اونجا میتونید فرق لغات رو ببینید، خوبم هست که آدم بدون رعفت موردش چیه، رحمت موردش چیه. و نظر و الا اخن توده فی الله عز و جل عبادتون، نگاه کردن به دوستت، به برادر دینیت که دوستش داری به خاطر خدا، نه به خاطر پولش، نه به خاطر شکلش، نه به خاطر مقامش. اگر دوستی برای خداست، نگاه کردن به او هم عبادته. تنبیه الخواطر خیلی روایات جالبی داره، جلد 1 صفحه 39 چاپم شده. این روایتو من خیلی وقت بود دنبالش میگشتم، تو ذهنم یکی دو تا موردش بود از 30 سال پیش در تنبیه الخواطر جبرئیل به پیغمبر میگه، خیلی روایت عالیه، لوکانت عبادتونا علا وجه الارض لعملنا سلاس خسار، فرض کن اگه خدا یا رسول الله ما رو بفرسته کره زمین، بگه عباداتتونو از این مقامات آسمانی و ملکوتی و غیب ببرید رو کره زمین، ما 3 تا کار میکنیم. سقی الماء للمسلمین، آب به مسلمونا میرسونیم. حالا براشون یا چشمه با میکنیم یا رود درست میکنیم یا لوله کشی میکنیم. بالاخره مطلق سقی الماء للمسلمین آب رسانی و اغاثت و اصحاب ایال، اونایی که خرجشون به خاطر عیالوار بودن سنگینه، به داد اونا میرسیم، مخصوصا اونایی که دختر دارن. یه روایتی رو یک کسی نقل میکرد، میگفتش که امام صادق به یکی از یارانش فرمود چند روز نیومدی؟ گفتش که گرفتار بودم. فرمود چی بود گرفتاری؟ تو خدا بچه به ما داد. فرمود چی؟ و دختر. حضرت فرمود ناودان رحمت تو خونت وا کرده خدا. سال بعدم همین جریان اتفاق افتاد، باز گفت خدا به ما یه دختر داد، فرمود ناودان رحمت. سال سومم باز یه دختر دیگه خدا بهش داد، به امام گفت دختر دار شدم، فرمود ناودان رحمت. گوی ابن رسول الله خونه رو داره سیل میبره، به خدا بگو جلوشو بگیر. خب سقی الماء للمسلمین و اغاثت و اصحاب الایال، این سومیش که متاسفانه تو کشور ما خیلی دیوارش خراب شده و بدم شد و دیگه هم جمعش نمیشه کرد، بر فرضی که حقیقت داشته باشه در مردم، در خیلی ها که حقیقت نداره، افتراعه. عبادت دیگری که ما در کره زمین یا رسول الله انجام، ببینید عنوان عبادت داره، ستر و زنون. اگه خبردار از زشتی و گناه کسی باشیم، بشیم میپوشونیم و دم نمیزنیم و حرفشو نمیگیم، تا چه برسه به این که تو روزنامه ها و رسانه ها بیان آبروی همدیگر رو ببرن و هویت همدیگر رو زیر سوال ببرن. و اینا واقعا کارای حرامیه که پخشم شده در جامعه دیگه، جامعه زبانشم آزاد شده، هرچی در حق هر کسی دلشون میخواد میگن. و نعوذ بالله از این زبان که امیر المؤمنین بنابر نقل فیض در محجة البیضاء ایشون اگر یادم باشه در باب لسان میفرماین زبان سگ هاره، بذارید دائم تو قفس دهان حبس باشه، رهاش نکنید که شکم آبروها رو پاره میکنه و حیثیتها رو به باد میده.